با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 30 ماه میزان سال 1402 هجری خورشیدی و 22 اکتبر سال 2023 میلادی. انتظار می رود که برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا اول ماه عقرب در 14 ولایت افغانستان آغاز شود. بر اساس خبرنامه‌ای که امروز در وبسایت افغانستان آری از پولو در شبکه از پولیو در شبکه اکس تویتر سابق منتشر شد، این برنامه در ولایت های کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی راه اندازی می شود. در ادامه این خبرنامه از والدین خواسته شده که کودکان زیر 5 سالشان را واکسین کنند تا پولیو در افغانستان محو شود. در جریان امسال 5 واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در ولایت ننگرهار ثبت شده. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و فریدون سنرلی اوغلو اما هماهنگ‌کننده ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت فعلی این کشور در کابل با هم گفتگو کردند. دفتر آقای کرزی در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق از این دیدار خبر داد. این دفتر نوشته که رئیس جمهور پیشین در دیدار دیروز فراهم شدن زمینه آموزش برای دختران و بازگشت زنان به کار را برای رشد و ترقی افغانستان حیاتی دانست و گفته است که تفاهم ملی یگانه راه برای برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان است. بیش از 2 سال است که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کردند. طالبان پوهنتون‌ها را نیز برای دختران بسته کرده و همچنان مانع کار زنان در مؤسسه‌های داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند. اما هماهنگ‌کننده ملل متحد برای افغانستان پیش از سفر به کابل هفته گذشته با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم وزیر خارجه قطر در دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده بود. اردوی اسرائیل میگوید که پیش از آغاز عملیات زمینی طرح‌ریزی شده حمله های هوایی را بر غزه تحت کنترل گروه حماس شدت خواهد بخشید. دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که حملات هوایی را افزایش میدهند تا خطر به نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات زمینی به حداقل برسد. در همین حال وزارت دفاع آمریکا امروز اعلام کرد که در برابر افزایش تنش‌ها از جانب ایران و متحدینش تجهیزات دفاعی را در شرق میانه تقویت می‌کند. همزمان نخستین کاروان کمک‌های بشری دیروز وارد نوار غزه شد، اما با در نظر داشت وضعیت بشری ناگوار 2.4 میلیون باشنده غزه 20 موتر کمک خیلی اندک خوانده شده. ده هزار نفر در راهپیمایی‌ها به حمایت از فلسطینیان در شهر لندن پایتخت بریتانیا اشتراک کردند. پلیس گفته که شمار اعتراض کننده های دیروز تا حدود 100 هزار تن می رسید. اشتراک کننده های راهپیمایی‌ها خوان آزادی برای فلسطین و پایان بمباران غزه شدند. در برخی از شهرهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نیز راهپیمایی‌های مشابه دیروز برگزار شد. پس از آنکه گروه حماس حمله گسترده را در 7 اکتبر به اسرائیل انجام داد، اسرائیل در حملات تقابلی هوایی غزه را نشانه گرفت. مقام ها در غزه می گویند که در نتیجه حملات اسرائیل تا حالا بیش از 4300 تن کشته شدند. در اسرائیل هم در حملات گروه جنگجوی حماس بیش از 1400 تن عمدتا غیر نظامیان جان باختند. و در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت در هند، تیم های کرکت افغانستان و پاکستان فردا در برابر هم به میدان می روند. قرار است که این بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز شود. پیش از این افغانستان در برابر انگلستان برنده شده بود، اما در مقابل بنگلادش و نیوزیلند شکست خورد. ششمین بازی افغانستان در این جام جهانی به تاریخ 30 ماه اکتبر در برابر سریلانکا خواهد بود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه گزارش تازه اداره زنان ملل متحد، بیشترین آسیب به زنان در زلزله ها وارد شده، کودکان هم ناراحتند.
دختر من که هست می ترسه حتی به خواب گاهی افتاد تو یک دفعه این بسیده چقدر خواب بلند میشه و میگه ما در زلزله هست.
این گزارش تا کدام حد نگران کننده است؟ با یک فعال حقوق زنان نیز گفتگو خواهیم کرد. نزدیک شدن ضرب الاجل برای 1.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان. آنها تا اول نوامبر وقت دارند در غیران اخراج خواهند شد. شکایت شمار از کارگران روزمزد در هرات در پی زلزله های اخیر بیکار شدند.
هیچ کارگر سر کار نرفته چون کسی اونا رو کار نمیگیره. به خاطر که بسیار زلزله هیچ نوع کار نیه فلان.
جنگ در غزه ادامه دارد. اسرائیل میگوید به حملاتش شدت میبخشد. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان به گونه نامتناسب از زلزله های هرات آسیب دیدند و برای کمک به آنها به یک استراتژی نیاز است. بر اساس گزارش دیروز این نهاد، ارزیابی های آنها نشان میداد که بیش از نیمه از کشته شده ها و زخمی های زلزله هرات را زنان تشکیل میدند. بخش زنان سازمان ملل متحد نیز از سهم زنان در دسترسی به کمک ها ابراز نگرانی کرده و گفته است که این احتمال وجود دارد که به دلیل محدودیت ها زنان آسیب دیده از زلزله به علت عدم موجودیت مردان نتوانند به کمک ها دسترسی پیدا کنند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
بخش زنان سازمان ملل متحد آمار جدیدی از قربانیان زن در اثر زلزله‌های اخیر در هرات را منتشر کرده است. در این گزارش که روز شنبه از سوی زنان سازمان ملل در یکی از وبسایت‌های این سازمان نشر شده آمده است، ارزیابی آنها نشان می‌دهد که 58% افراد کشته شده در زلزله‌های هرات تا تاریخ 7 اکتبر زنان بودند. همچنان 6% زخمی‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دهند و 61% از افراد ناپدید شده نیز زنان هستند. با گفته زنان سازمان ملل، از آنجایی که زنان بیشتر تحت تأثیر زلزله قرار گرفتند، برای رساندن کمک ها به آنها نیاز به یک استراتژی همه جانبه است. با گفته این سازمان، در کل 53% افراد متاثر از زلزله های هرات زنان هستند و علت آن را نیز حضور زنان در خانه ها در زمان زلزله عنوان کرده است. اما این سازمان همچنان نگران است که زنان نتوانند به کمک‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، زیرا اداره زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که ارسال کمک به زنان محدود به شناسنامه مردان است و در نتیجه احتمال کمتری وجود دارد که هر خانم اقارب مرد داشته باشد و یا هم به نمایندگی از خانواده آنها کمک دریافت کند. بخش زنان سازمان ملل متحد می‌افزاید که مهمترین چیز برای زنان آسیب دیده تامین سرپناه، بهداشت و آب است، زیرا به گفته این اداره سرپناه کافی برای اسکان همه اعضای خانواده وجود ندارد. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته که گذراندن زمان بیش از حد زنان در زیر خیمه ها برای آنان استرس‌زا، زندگی ناامن و خطر خشونت مبنی بر جنسیت را افزایش خواهد داد. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این نگرانی ها چیزی نگفتند. از سوی هم شماری از زنان زلزله زده از روند کمک رسانی شکایت دارند. سهیلا باشنده هرات بر رادیو آزادی میگوید
دختر من که هست کاملا همین حالت داره، میترسه حتی به خواب گاهی خودتو یک دفعه با صدای جیغ از خواب بلند میشه و میگه مادر زلزله است و دختره که دیگه هیچ کس اصلا غذا نمیخوره. خب مشکلات از نگاه خیلی مشکلات در جریان روز کسی که هنوز هم در بیرون هست، در جریان روز به خاطر گرمی هوا آفتاب سوزانی کرد و طرف شب سرما. هنوزم به بعضی کمک هایی که دولت باید انجام میداد نرسیده، کمپل هایی که باید داشته باشن، خیمه های فراشوتی که باید بود، هیچ کدام از اینا به دستشان نرسیده.
یک بانوی دیگر هراتی میگوید در زلزله همه منابع عایداتیش را از دست داده است و اکنون هیچ چیز ندارد.
هیچ کارم به واسمه نیه، اصلا نی کار نی روزگار نی چنم به سیستم هستم زفت میکنم، اصلاد ممانه بزی قسمت ضعیفه که حتی نون صبح شما عدل درستی نی.
پیش از این شماری از دفاتر ملل متحد از جمله اوچا گزارش دادند که بیشتر قربانیان زلزله های هرات زنان و کودکانند و به تازگی برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP گفته که 90% کشته شدگان زلزله های هرات زنان و کودکان هستند.
نگرانی اداره زنان سازمان ملل متحد در مورد وارد شدن تلفات بیشتر به زنان در زلزله های اخیر هرات. پیش از این نگرانی های مشابه مطرح شده بود، زیرا اصلی ترین تکان زلزله در 7 اکتبر در نیمه های روز رخ داد که اکثر مردان در کار بودند. اما همزمان اکنون روند کمک رسانی هم برای زنان با چالش های همراه شده. اینها را به بحث میگیریم اینجا با رقیه سایی، فعال حقوق زنان از جرمنی. سلام بانو سایی، این اظهارات دفتر امور زنان سازمان ملل متحد در مورد وارد شدن تلفات بیشتر به زنان در زلزله هرات و خواست برای داشتن یک استراتژی، یعنی چگونه یک راهبرد فکر میکنین نیاز است؟
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. در قدم نخست جا دارد ابراز همدردی و غمشریکی بکنم با هموطنان عزیز ما در هرات. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت کسانی که عزیزانشان را در این حادثه از دست دادن و متاسفانه بیش از 2000 نفر جانهای شیرینشان از دست دادن. و نگرانی ملل متحد واقعا بجا هست. متاسفانه در این زلزله که در هرات صورت گرفته بیشتر آسیب دیده ها اطفال و زنان هستند و با اینمی محدودیتی را که طالبا در قبال زنا در افغانستان وضع کردن، این محدودیت ها باعث میشه که زنایی که مرد ندارن یا مثلا محرم ندارن کمک ها به طریق درست برای آسیب دیده ها خصوصا زنان نرسه. و ما امیدوار هستیم که کسایی که کمک رسانی میکنن و کنار مردم هرات هستن واقعا به مستحقینش کمک ها را برسانن و از زنان و اطفال حمایت بیشتر صورت بگیرن.
بله، خب بانو رقیه سایی، حالا فرمان ها و دستورهای طالبان را در مورد خانه نشین ساختن زنان و دختران شاهد بودیم، چندین فرمان صادر شد. فکر میکنین ای و همچنان نرساندن کمک ها، خانه نشین کردن کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی، ای چقدر تاثیر گذاشته به ای که زنان بیشترین بهای ای وضعیت و ای زلزله ها و تکان ها را بپردازند؟
متاسفانه طالبان با صدور حدوداً 70 فرمان زنان را کاملا از عرصه های اجتماعی سیاسی فرهنگی حذف کردند و حتی زنانی که با اینمی نهادهای خیریه و اینا همکار بودن اونها را هم خانه نشین کردند. یعنی این واقعا نگران کننده هست و تأثیری به سزای برای کمک رسانی همه جانبه خصوصا زنایی که آسیب دیده هستن داره. ما امیدوار هستیم که کسایی که کمک رسانی میکنن اما مستحقینی که واقعا مستحق هستن، واقعا خیلی آسیب پذیر هستن، آسیب دیدن، اونا را شناسایی بکنن و در کنار از اونا باشن.
تشکر. و از اینکه شما یک فعال حقوق بشری و حقوق زنان هستین، فکر میکنین آیا هنوز هم در افغانستان چنین یک فرهنگ حاکم است که اگر یک رویداد طبیعی مثل زلزله رخ میده، زنان و دختران بیشتر از نجات خودشان به فکر پوشششان هستند؟
متاسفانه با اینمی شرایط را که طالب در افغانستان وضع کرده،
بله متاسفانه که فکر میکنم بله. ببخشین خانم ساهی که ما صدای شما رو نداشتیم، میشه که امی پاسخ خود را تکرار بکنین برام؟
اصلا زنان اجازه بیرون
متاسفانه که فکر میکنم تشکر میکنم از اینکه یک کم مشکل در خط تلفن پیش آمد.
متاسفانه
بله،
با اینمی محدودیت هایی که طالبان بر زنان در افغانستان
تشکر میکنم خانم رقیه عصایی، فعال حقوق زنان از جرمنی، که با ما همراه بودید در ای بحث و در لحظات پایانی اندک با مشکل سرخوردیم، اما گزارش ها و مصاحبه ها و صحبت های ما در این مورد ادامه خواهد داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که تنها طی 3 روز گذشته بیش از 9000 تن از پناهجویان افغان از گذرگاه تورخم به این کشور بازگشتند. این وزارت در صفحه اکس توییتر سابقش نوشته که برگشت کننده ها پس از ثبت برای کمک به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره بین المللی مهاجرت معرفی شدند. در این حال شماره از پناهجویان افغان که از پاکستان به افغانستان بازگشتند و آنهایی که در پاکستان هستند و با خطر اخراج اجباری روبرواند از مشکلاتشان میگویند. جزئیات بیشتر در گزارش از فایزه ابراهیمی.
ظاهرا این روزها روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان افزایش یافته است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه اکس خود نشر کرده، تنها روز شنبه 3149 مهاجر افغان از طریق دروازه تورخم به کشور برگشتند. بر اساس آمار این وزارت، همچنان بر روزهای جمعه و پنجشنبه گذشته بیش از 6000 مهاجر افغان مقیم پاکستان به کشور عودت کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که برگشت کنندگان برای چند روز محدود در کمپ که در نزدیکی دروازه تورخم ایجاد شده نگهداری می شوند و پس از آن به ولایت‌هایشان فرستاده می شوند. این وزارت افزوده که برگشت کنندگان برای کمک به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره بین المللی مهاجرت معرفی می شوند. شمار از افرادی که طی روزهای اخیر از پاکستان به افغانستان برگشتند به رادیو آزادی می گویند که از ناچاری به افغانستان برگشتند. محمد قاسم، یکی از آنان که در پاکستان رانندگی می کرد و به تازگی با خانواده 9 نفریش به افغانستان آمده، می گوید که تا به حال تنها یک مقدار ناچیز پول نقد کمک دریافت کرده و دیگر هیچ نوع کمک به او داده نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
زمانی که از پاکستان برگشتیم یک بار ما را ثبت کردند. قبل از این به مردم هر چیز می دادند، اما به من هیچ چیزی ندادند. یک بار زنگ زدند و نفر 750 افغانی دادند و ما 9 نفر هستیم و دیگر کدام کمک نکرده است.
او میگوید که حکومت طالبان باید در کندهار، جایی که او زندگی میکند، برایش سرپناه و فرصت کار فراهم کند تا بتواند زندگیش را به پیش ببرد. این در حالی است که حکومت طالبان تاکید کرده که پاکستان باید در تصمیم خود مبنی بر خروج اجباری مهاجرین افغان تجدید نظر کند. از سوی هم شماره از مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی میکنند با نزدیک شدن مهلت زمانی تعیین شده از سوی حکومت موقت پاکستان نگران خروج اجباریشان از پاکستانند. آنان میگویند که در کنار بیکاری و فشارهای اقتصادی با تهدید امنیتی در افغانستان مواجه خواهند بود. احمد افغان، یک از این مهاجرین افغان در پاکستان، میگوید که در حال حاضر بازداشت افغانها ادامه دارد و او نگران برگشت به افغانستان است.
متاسفانه زمان که سنا لاتروس هم پاکستان که نده پروسید.
متاسفانه کیسهای ما تا کنون بررسی نشده است. برای من تشویش روحی پیدا شده است. ویزای ما خلاص شده و ویزا برای من نمیدهد و آنها در هر جای چک پوینت ها ایجاد کردند و حتی ما نمیتوانیم مریض خود را به شفاخانه ببریم.
افغانان نشو کوله چه خپل مریض اسپتال ته انتقال کو.
سریا سادات، یکی دیگر از مهاجرین افغان مقیم پاکستان، بر رادیو آزادی میگوید:
دقیقاً نمیفهمم که بعد از ختم دروس چه اتفاقی قراره به ما بیفته، چون تمام افغانایی که بعد از سقوط افغانستان به پاکستان آمدند، تمام از اونها افرادی بودند که به نحوی در دموکراسی در صفوف اردوی ملی در نهادهای های حقوق زن در پانتون ها اونها وظیفه داشتن و این خروج اجباری باعث از میشه که یک بحران انسانی ما در افغانستان مشاهده کنیم.
این در حالی است که حکومت موقت پاکستان تا آخر ماه اکتبر به مهاجرین غیرقانونی از جمله بیش از 1,700,000 افغان فاقد سند قانونی اقامت مهلت داده که این کشور را ترک کنند، در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که پس از این تصمیم حکومت پاکستان حدود 52,000 افغان به افغانستان برگشتند. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و برخی کشورها و سازمانهای دیگر از حکومت پاکستان خواستند که طرح خروج اجباری افغانها را لغو کند، اما سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان اخیراً گفته که در این مورد هیچ سازش در کار نیست.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اردوی اسرائیل میگوید که پیش از آغاز عملیات زمینی حملات هوایی را بر نوار غزه افزایش میدهد. در غزه گفته می شود که بیش از 4,300 تن کشته شدند و در اسرائیل هم شمار کشته شده ها در عملات حماس به بیش از 1,400 تن رسیده. از جزئیات تازه جنگ ستار فروغ جزئیات می دهد.
اردوی اسرائیل بار دیگر به غیر نظامیان در نوار غزه هشدار داد که به جنوب غزه بروند و اگر کسی در شمال این منطقه باقی بماند همدست سازمان تروریستی تلقی خواهد شد. اشاره اردوی اسرائیل به گروه حماس است که به تاریخ 7 ماه اکتبر حمله گسترده را بر اسرائیل انجام داد. اسرائیل در مرز غزه شمار زیادی از نیروها و تجهیزات سنگین نظامی را جابجا کرده و انتظار می رود که عملیات زمینی را آغاز کند. دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که پیش از آغاز این عملیات حمله های هوایی را بر غزه تحت کنترل گروه حماس تشدید می کند. او افزود که حملات هوایی را افزایش می دهند تا خطرات به نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات زمینی به حد اقل برسد. در همین حال به دنبال درگیری بیرون مرزی با جنگجویان حزب الله، اسرائیل اعلام کرده که 14 شهرک دیگر را در نزدیک مرز با لبنان امروز تخلیه کرده است. پیش از این اسرائیل از تخلیه 29 شهرک خبر داده بود. اسرائیل گفته است که شب گذشته به چند مکان مربوط به گروه حزب الله در لبنان حمله کرده. در این حال امروز هزاران نفر در سارایوو مرکز بوسنی و هرزگوینا به حمایت از فلسطینیان مظاهره کردند. پلیس لندن گفته که نزدیک 100,000 نفر دیروز در این شهر در راهپیمایی به پشتیبانی از فلسطینیان شرکت کردند. در راهپیمایی‌های مشابه به روز شنبه در برخی از شهرهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا هزاران نفر شرکت کرده بودند. اشتراک کنندگان راهپیمایی ها خواستار آزادی برای فلسطین و پایان بمباری غزه شدند. دیروز به دنبال ورود 20 لاری حامل کمک های بشری از طریق مرز رفح به نوار غزه، برخی از اداره های ملل متحد خواستند که آتش بس فوری در غزه نافذ و اجازه دسترسی نامحدود به کمک های بشری داده شود. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، کمک هایی که به غزه رسیده شامل مواد غذایی، دوا و برخی مواد دیگر است. اما این کافی دانستن نشده، زیرا اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد امروز گفت که حداقل به 100 لاری مواد کمکی روزانه در غزه نیاز است. با گفته ملل متحد در غزه که توسط اسرائیل محاصره شده، مردم به مواد غذایی و آب آشامیدنی صحی شدیداً نیاز دارند. پس از آن که گروه حماس حمله گسترده را در 7 اکتبر به اسرائیل انجام داد، اسرائیل حملات هوایی را بر غزه علیه این گروه آغاز کرد. در اسرائیل در نتیجه حملات گروه جنگجوی حماس بیش از 1,400 نفر، عمدتاً غیر نظامیان، جان دادند. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از مقام‌های صحی در غزه گزارش داد که بر اثر حملات اسرائیل تا حال بیش از 4,650 تن در غزه کشته شدند که به گفته آنها 40% قربانیان کودکانند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شمار از کارگران روزمزد در هرات میگویند در پی زلزله های اخیر بیکار شدند و برایشان کمک هم نرسیده. آنها میگویند نان و شب روز خود را با گرفتن قرضه از اقارب و دوستانشان تأمین میکنند. جزئیاتش در این گزارش.
شماری از کارگران روزمزد در ولایت هرات میگویند زلزله های اخیر این ولایت سبب توقف کاروبار آنان شده است. احمد بهزاد که کارگر ساختمانی است میگوید پیش از زلزله های هرات روزانه 200 افغانی عاید داشته و اکنون بیکار است. او به رادیو آزادی گفت در کنار دیگر چالش ها مانند تخریب شدن خانه اش در پی زلزله ها در دو هفته اخیر توان اقتصادی اش هم فروکش کرده است و ادعا میکند که تا هنوز کمک دریافت نکرده است.
از شروع زلزله که تقریبا ما بیکار سر کار نرفتیم، هم از ترس نگران هم کاروبار کلان تعطیل، خرج مخارج هم خودم فقط کار نکنه خب به خرج مخارج هم خودم هم بیر مثلا میدونم میتونم خرج پیدا کنم، دیگه مشکل از زیاد میگه تا فعلا هیچ کمک با ما نشده.
نورعلی و احمد دو تن دیگر از کارگران نیز از چالش مشابه سخن میگویند.
فعلا بیکار هستیم، خانه ما خراب شده، پای خیمه هستیم دیگه.
فعلا از روزی که زلزله شده کدام کار برنامه‌ای نکردم چون نبود. بعد مصارف که من فعلا مصرف میکنم از دوست بگی، از دوست بگی، از دکان قرض بکن، فقط به می رقم کدام از هیچ نهاد برای ما کمک نشده که تا ما بتونه همه روزمره امرار معاشیت بکنه.
گل‌آقا قریه‌دار روستای نوآباد مودودی ولسوالی رباط‌سنگی هرات نیز میگوید بسیاری از جوانان این قریه کارگر روزمزدند. به گفته او در پی زلزله‌های هرات کار این دسته از افراد متوقف شده و در خورد و خوراک خود هم به مشکل مواجهند.
از 15 برج 7 که امروز به حساب تاریخ 29 هفته هیچ کارگر سر کار نرفته چون که کسی اونا رو به کار نمیگیره. به خاطر که بساب زلزله هیچ نوع کار نیه فعلا. شرایط زندگی همینه دیگه، یا نون چایر میخوره یا بساب قرض میگیره از دیگه همسایه برار پیار اگو هم دشته باشه یا ندشته باشه.
این در حالی است که در پی زلزله های اخیر هرات کمک های زیادی به آسیب دیدگان این زلزله ها اعلان شده است. گزارش های متعدد در این روزها از کمک رسانی سازمان های بین المللی و نهادهای مردمی کمک رسان به زلزله زدگان حکایت دارد. با این وجود و با گذشت بیش از دو هفته از زلزله نخست در هرات، حکومت طالبان و کمیسیون تشکیل شده برای مدیریت کمک ها مقدار این کمک ها را علنی نکردند. خواستیم در این گزارش از اداره محلی حکومت طالبان در مورد میزان این کمک ها بپرسیم، اما نثار احمد الیا سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات و احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات در مورد مقدار کمک های جمع آوری شده چیزی نگفتند. احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات اما در مورد روند کمک رسانی گفت:
بله زلزله زپلو منتقل پاره هر
بله در مناطق زلزله زده هر جایی که از زلزله آسیب دیده اول از طرف امارت اسلامی و مؤسسات داخلی و خارجی به مردم ضروریات روزانه ایشان فراهم می شود. کمک ها رسیده و جریان ساخت سرپناه هم آغاز شده است. همچنان به خاطر وضعیت سخت و طوفانی آنجا کانتینرها در خدمت مردم گذاشته شده. حدود 2141 خانه ساخته می شود که خانه هر کس مطابق ضروریتش ساخته خواهد شد.
خدمت کورکل سویدی دست پروستوی که دی غلو پر کورون جوڑوال شیفل قریب 2100 شپکسلوی کور جوڑیگی سدا با دی هر کلی لپار دیگه کل دی ضرورت مطابق آقا کورون جوڑیگی.
پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هم گفته بود که نیازهای امدادرسان آنان برای کمک رسانی به 114,000 زلزله زده برنامه ریزی کردند که برای تطبیق این برنامه به 93.6 میلیون دلار نیاز است. این اداره اما شماره افراد متاثر از زلزله های هرات را بیش از 154,000 تن و شماره خانه های ویران شده در زلزله ها را 21,500 خانه اعلان کرده بود.
پیام ها و نظریات شما
موقعی که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان آمدم در ایران، اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بر بین الملل برسان.
اکثر ماجرینی که نمیجا آمد تمامش ماجرین دولت سابقه هستن در پاکستان، تمام ماجرین در اگالت رقت بار به سر میبرن. هر روز چشم براست این کچه وقت روز پولیس میه مارز دروازه میگیره از پان خانه میگیره میبره بدر پس در پان زبان میبره.
از شهر پاکستان از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت دو سال میشد که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی اذر نگاهی، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است و هم به علت ناامنی هایی که داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین میاندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشتن نمیتونیم، چون ما خود ممو زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن، همین مشکل مهاجرین افغانستان به هر نحوی که میشه مشکلش حل بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر خدای نخواسته حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به